چهارم اردیبهشت 85 کفایی 2 صفحه 320 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه که اصالت الاباحت شرعیه. مستحضرید که داریم بحث میکنیم از اشکالاتی که برخی مطرح کردن بر اساس تعبد به امارات، گفتن اشکالاتی پیش میاد. آقای آخوند دو جواب داد تا اینجا. جواب اول این بود که این اشکالات عمدتاً بر اساس تفکر جعل حکم ظاهریه و ما قائل به جعل حکم ظاهری نیست، قائل به جعل حجیت. جواب دوم این بود که اگرم قائل به جعل حکم ظاهری بشیم، چون اصلا اینا مثل هم نیستن یا دو فازه، یکی مصلحت داره در متعلقش، یکی مصلحت داره در اصل جعلش، بنابراین اگر اینها موافق هم دیگه باشن ظاهر و واقع مثلین نمیشه، اگرم مخالف هم باشه ضدین نمیشه، به اون معنا که بگیم مشکلی داره. اجتماع ضدین آخه در حق یا باید به اعتبار اراده و کراهت باشه، به اعتبار مصلحت و مفسده باشه، و این نیست، اجتماع ضدین نیست دیگه. پس دوستان تا اینجا دیگه مطلب رو داشته باشید. امروز یک کسی گویا اشکال میکنه به آقای آخون که ایشون هم خب میپذیرد، بعد جواب دیگه میده. ایشون میگه که یک کسی میگه جناب آقای آخون، این حرفی که شما زدی در برخی موارد خوبه اما در برخی موارد ناتمامه. چه جواب اولتون چه جواب دومتون. این درس امروز دوستان دست انداز زیاد داره و درس فردا اینا رو باید دقت، از اون روزه نیست که سریع بخونیم رد بشیم بریم. ببینید یه نمونه براتون مثال میزنم. در بحث اباحه شرعیه، اصالت الاباحه، من شک دارم فلان عمل مباح است، شرب توتون مباح است یا مباح نیست، اصالت الاباحه شرعیه میگه مباح. اولا ظاهر ادله اصالت الاباحه اینه که قانونگذار داره جعل میکنه، بحث حجیت این حرفا نیست، بحث جعله. حدیث شو بخونید، کل شیء لک حلال. آقا دیگه جعل چجور باید باشه؟ جعل اگر بخواد باشه چی باید باشه؟ کل شیء لک حلال، بحث جعل حکمه. پس اون جواب اول که جعل حکمی جعل حجیته به درد نمیخوره. بله، بعد میگم سراغ اون جواب دوم که میگفتیم مصلحتی داره در نمیدونم خودش، صرف طریقه و طریقیتش مصلحت داره. ظاهر کل شیء لک حلال، ظاهر کل شیء لک حلال اینه که اصلا خود این حلال شدن، خود این اباحه مصلحت داره و قانونگذار پشتش اراده داره. به قول آقای حکیم در اینجا گویا آقای آخون میخواد بگه کل شیء لک حلال، یعنی واقعا من برای تو حلال قرار دادم. نه که میخواد بگه که من یه جعل ظاهری تعبدی میکنم. گویا میخواد بگه اگر چیزی رو شک داری، منی که همه اختیاراتو دارم برای تو چیکار میکنم؟ حلال میکنم. اباحه واقعی. البته این اباحه واقعی گول نخوریدا، ولو مصلحت در خود جعلش باشه، اما واقعا قانون گذار داره جعل میکنه. خب پس ببینید، از اون طرف ممکنه واقعا حرام باشه، چون شک دارم دیگه، چه بسا حرام باشه. از اون طرف داره قانون گذار چه کار میکنه؟ جعل اباحه میکنه. خب تمام مشکلات برمیگرد. اولا هم مقصده است اگه واقعا حرام باشه، هم مصلحت. مقصده در واقع، مصلحت در همین جعل اباحه. هم اراده به ترک، هم اراده به فعل. اراده به ترک به خاطر واقع، اراده به فعل به خاطر ظاهر. چی دیگه؟ اشکالام در همینا بود دیگه. حتی مثل این هم هست، چون یه بار جعل شده اگر موافق باشه، یک بار جعل شده حکم الهی فعلی واقعی بر اباحه، دوباره جعل شده بر اباحه، لذا اشکال واقعیه. آقای آخون میگه درست میگی، دمت گرم به قول معروف، همینه. لذا ناچاریم اینجا از جواب دیگری غیر از اون دو جواب سابق استفاده کنیم. درست امروز من ترجیح میدم همینطور هی یواش یواش بیریم جلو. نگاه کنید عبارت رو. نعم یشکل الامر، بله مشکل میشه وضعیت در برخی از اصول عملیه، مثل اصالت الاباحت شرعیه، اینجا مشکل میشه. حالا همینجا دوستان گوش کنید، اولا مراد از امر چیه که مشکل میشه؟ یعنی همون تعبد دیگه، بخواد قانونگذار تعبد کنه به اماره یا به عهد. مراد از امر یعنی جعل تعبد کنه، اصل عملی یا اماره. مشکل میشه یعنی همون اشکالات اون بنده خدا، اشکالات ابن قبه بر میگرده، اینم مشکل میشه. حالا یه سوال از شما میکنم، مشکل میشه با توجه به، یعنی مشکل میشه بدون توجه به دو جواب قبلی، یا حتی با توجه به دو جواب قبلی؟ حتی با توجه دیم، ولی اگر طبقی که از جواب حل میشد که دیگه کافی بود دیگه. حتی با توجه به هر دو جواب قبلی باز ما مشکل داریم. اینم که دوستان میگه برخی از اصول عملیه مثل اصل اباحه، خب معلومه. حالا اگر یه اصلی باشه که شارع جعل نداره، مثل اصل براءت، اصل براءت میدین اصل عدم جعله، یا اصل اباحه عقلی، براءت عقلی، اصلا شارع جعل نداره، بله. حالا استصحابم که میگن حکم اماره رو داره، اما تو اون محل بحث نمیریم. حداقل برخی از اصول عملی مشکل پیدا میکنه، مثل اصلی که شارع اومده جعل کرده، نه مثل اصل براءت و اصل اباحه عقلی و اینها. حالا توضیح میده اشکال رو. فإن الإذن فی الإقدام والإقتحام، همین که اجازه میده به من که شرب تتم کنم، اقدام کنم، وارد بشم، مقتحم، اقتحام یعنی عمل کردن، ینافل منع فعلا، منافات با اون حرمت واقعی داره که اونم فعلیه، کما فی ما صادفل حرام، مثل اونجایی که مصادف با حرام بشه. از اون بر واقعا گفته حرامه، از این بر گفته جائزه، خب مشکل میشه. اگر که الان توضیح میدم، اگر که اذن در اقدام به خاطر مصلحتی باشد در خود اقدام، نه به خاطر عدم مصلحت یا مفسده ملزمه در معزونان فی. ببینید اینو توضیح دادم از خانجام، ایشون میگه من نمیخوام بگم جایی که شارع اباحه شرعی میکنه میخواد بگه متعلق عمل متساوی طرفین بوده، یعنی نه مصلحت ملزمه داشته نه مفسده ملزمه، نه مصلحت راجح داشته نه مفسده راجح، متساوی طرفین بوده. میگه من نمیخوام بگم کار به متعلق نداریم، ولی اون مصلحت در خود همین اذن باشه، ولی بالاخره شارع اذن داد یا نداد، حکم کرد یا نکرد، حکم کرد. خب از یک طرف حکم کرده به اباحه، از یک طرف حکم کرده به اون حکم واقعی، حکم کرده به حرمت، خب همون اشکالا برمیگرده، همین اشکالا برمیگرده. یه چیز که دوستانم سوال کرد، ببینید آقای آخوند خیلی حساسیت داره که بگوید حکم واقعی در مورد امارات و اصول عملی فعلی. شما رسائل رو خوندید، اون ذهنیت رسائل گاهی کار خراب میکنه، بعدا وقتی ذهنیت داره توی مسئله علمی ها درست نیم. آقای شیخ یادتون باشه میگفت که اماره و عهد وقتی قائم میشه اون حکم واقعیش انشائیه، شعنیه، منظورش از شعنیه یعنی انشائی، ولی در خیلی هم راحت قضیه رو حل میکرد، اینقدر نمیخواد خودشو به این در و اون در بزنه که این آقا میزنه. او میگفت یک حکم انشائی داریم بر حرمت، یک حکم فعلی داریم، منجز داریم بر جواز. اصولا شیخ هم میدونید خیلی درگیری که چهار مرحله برای حکم درست کنه نبود. آقای آخوند دوستان میدونید از این خیلی پرهیز داره که بگه اون حکم واقعی انشائی محضه. اینو انشاءالله تو همین درس امروز هم میخونید، ایشون میخواد بگه اون حکم فعلی. ایشون میگونید فعلی یعنی یا که اگر ما عالم بشیم باید انجام بدیم، علتش هم همینه که میگه فعلی ها، میگه اگر انشائی باشه ما حتی عالم هم بشیم بگید آقا نمیخواد انجام بدیم، لذا اصرار داره بگه فعلیه. خب پس حکم واقعی فعلیه، ما یک حرمت فعلی داریم، یک جواز فعلی منجز که اصل اباحه باشه، خب اینا با هم منافات داره. لذا تعبیر رو نگاه کنید، میگه یناف المنع فعلا، منافات داره با منع واقعی، که این منع واقعی فعلی هم هست، مثل اونجایی که مصادف با حرام باشه.
چه خریده بودن این خوب نمیتونه تریحی باشه؟ این اصالت و لباهه چرا نمیتونه تریحی باشه؟ خوش میشه مثل اون مسئله دو دو هم میگو که مسئله در جله یه مسئله هم تو باقه اون متعد میگو این دوتا با هم دیگه منافات نداره، چون یکی حقیقی یکی تریحیه، هر جفتشون هم مسئله داره،
البته ببینید اشکال نداره، این درس امروز هر چه سوال کنید باید جواب بدم چون عبارت مندمجه. ایشون نمیگه که جعل اباحه طریقی نیست، به این معنا که مصلحت در خود جعل اگر باشه، یکی از نشانهای طریقی این بود که مصلحت در خود جعل که اینو داره، میگه و این کانل اذن و فیه لمعز مصلحت فیه، گوش میکنید تا این حد داره، یعنی اگر کسی پرسه ایشون طریقی میدونه بگید تا این حد که مصلحت در متعلقش نیست بلکه مصلحت در اصل جعله، تا این حد قبول داره. ولی دیروز دقت کردید طریقی رو معنا میکرد به چیزی که پشتش هیچ اراده ای نیست، درسته؟ کراهتی نیست، حبی نیست، بغضی نیست، اینو قبول نداره. اینو میخواد بگه ظاهر ادله اباحه شرعی اقتضا میکنه که اینو قانونگذار از روی حبی که داره، اراده ای که داره، داره جعل میکنه.
کراهت نسبت به متعلقش نیست ولی نسبت به اصل جعلش قطعاً باید باشه که جعل شده، چون مادم گفتن به مندون
اراده به نفانی
آجرد
متعلق هستن به متعلقه. خب بله،
ولی خود اصل جلد رو که باید
کراهت، حال اون بذارید به حساب اشکال عبارت اصلا فرق هم همین شد دیگه، مگه فهم این نشد که ما در نهایت فهم اینجا معنا کردیم. حالا در فضایی که بگیم خود عبارت چیزه، پس ببینید اونجا در واقع این حکم به عنوان حکم شرعی کراهتی پشتش نیست، ولو تو طریق بودنش مصلحت. اما اینجا میخواد که ظاهر ادله اباحه اینه که نه واقعا داره جعل حکم میکنه، گوش میکنید، واقعا داره جعل حکم میکنه. میگید از کجا در آورده؟ میگه از ادله در میاد، کل شیء لک حلال. ببینید یه دفعه میگفت که اگر نمیدونی فلان چیز واجبه یا نه من از تو نخواستم. اگر این بود، این لسانش لسان حکم نبود اراد، اما اگر بگه هر چی که شک داری من جعل حلال کردم برات. لذا آقای حکیم گوش کردید که گفتم آقای حکیم میگه این اشکال اصلا بر این اساس است که اباحه شرعیه اباحتون واقعیه. در واقع ما دیگه نمیگیم ظاهری، میگیم یک حرمت واقعی داریم یک اباحه واقعی. حالا مبنا درسته یا غلطه بذارید کنار دیگه، چی؟ مشکل باید حل باشه دیگه. باید اینجا دوستان حاشیه آقای حکیم رو ببینید، کمکتون میکنه، خیلی خوبه. ببینید دوستان، آقای آخوند جوابی که میده از این اشکال، خوب دقت کنید، من معتقدم اول باید دقت کنیم ببینیم از چه عناصر نمیتونیم کمک بگیریم، جهت سلبی مسئله رو بگیم، بعد جهت ایجابی شده. ببینید از شما میپرسم جواب بدید، آیا اینجا میتونیم جواب بدیم که به این آقای که این اشکالو میکنه بگیم که اینجا جعل حکم نیست؟ یعنی جواب اول رو بدیم نمیتون، چون فرض کردیم جعل حکم هست. میتونید جواب دوم رو بدیم، بگیم که اینجا اصلا اراده نیست، حکم نیست، یک حکم ظاهری است که فقط به خاطر مصلحت جعل شده. فرض کنید این رو هم نمیتونیم جواب بدیم، لذا باید جواب سومی بدیم. جواب سوم ممکنه جواب شیخ انصاری رو بگیم، بگیم آقا یکی از اینها انشائی و شأنیه، یکی از اینها فعلیه. آقای آخون اینو میخواد جواب بده یا نمیخواد بده؟ از اینم نمیخواد استفاده کنه. گوش میکنید، به اصطلاح به اختلاف رتبه انشائی و فعلی حلش کنه، اینم ایشون پرهیز داره. لذا باید دقت کنید یه جوابی بده که از این سه تا نباشه. این که میگم جهت سلبی عبارت رو باید اول دقت کنید اینه. جوابی که ایشون میده دوستان اینه، ببینم میتونم بیان کنم مطلب ایشون رو، نمیتونم، فهمیدیم نفهمیدیم، اینا خودش مراحلی است. ببینید ایشون جوابی که میده اینه، میگه که حالا با اون پیاز داغی که ما ناچاریم به عبارت بکنیم دیگه تا درست بشه، اینجا درسته اذن در اقدام هست و به قول ما جعل اباحه هست، اما این معناش این نیست که اینجا یک اراده واقعی، کراهت واقعی، حالا کراهت اینجا نیست چون اباحه است دیگه، در مبدأ اعلا یا در مبادی بعدی نبوی و علوی و ولوی، به قولشون نبویه و ولویه، ولی دیگه بگیم در نفس اینها اراده اینجوریه، چون میدونید اگر این حرف رو بزنه تمام اشکالات ابن قبه بر میگرده، چون شد یک اراده مثلا بر واقع، یک اراده بر ظاهر، یا اگر واقع حرام باشه کراهت بر واقع. از تعبیر ظاهرم نباید خیلی بکنیم اینجا، ظاهر به همین معنا نسبت به او، یک اراده که گفته میتونه انجام بدید اشکال نداره، بله با این مشکلات پیش میاد، ولی ما میگیم اراده و کراهتی بر این عمل نیست. در اون به اصطلاح مبادی واقعی نیست، نسبت به ظاهره یعنی همون اباحه هست اما نسبت به واقع نیست. اگر من عالم شدم به اون حرمت حرمت اگر میگیم باید این اعتراض کراهت نسبت به انجام در حالا در خدا که نمیتونیم بگیم در پیغمبر و امام پیدا میشد، ولی چون من عالم نشدم قاطع نشدم ظن معتبر نسبت به واقع پیدا نکردم اون واقع پشتش کراهت نیست نسبت به ظاهرم که اباحه است. خب اینجا کجا جمع شد بین کراهت و اراده؟ اگر بله میگفتیم کراهت هست نسبت به ترک نسبت به واقع، میگفتید چطور میشه چیزی که واقع خدا نسبت بهش کراهت داره یا پیغمبر کراهت داره اذن در اقدام بده؟ ببینید شارع یه چیز رو حرام کرده، اما این حرام حرامی نیست که ان کراهتن باشه. تعجب نکنید چون حرمتیست که من به او قاطع نشدم. فقط اینجا یه ترخیص فعلی هست. حالا ترخیص رو نمیتونیم بگیم اراده یا کراهت، بگیم حالا اراده به فعل میتونی انجام بدی. خب اینجا کجا جمع شد بین کراهت و بگید آقا اراده؟ چی؟ بله 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 ولا هزار تا قانون شارع جعل کنند من متوجه نشوم، حد لذا حرام هایی که انسان های جاهل قاصر انجام میدن خدا انزجار نسبت به اونها نداره. مقصد عوض نمیشه اما کراهت عوض میشه. این بحثو کجا داشتیم؟ دو جا در جلد اول داشتیم که مقصد و مصلحت چون از واقع نشأت میگیره عوض نمیشه اما اراده و کراهت خیلی راحت. چه بسا یک کاری شما بدتون بیاد متنفر باشید این کار رو دفعه کسی عالم باشه، همین آدم اگر جاهل باشه شما تنفر حتی گاهی وقتا اگر قصد خیرخواهانه داشته باشه خوشتونم میاد اینطوریه. فقط اینجا دوستان یه خطری که وجود داره گوش کنید، فقط اینجا یه خطری که وجود داره اینه که یه رندی بگه آقا اگر مثلا نسبت به حرمت واقعی که به دست من نرسیده کراهتم پشتش نیست، این حکم دیگه فعلی نیست، این حکم دیگه شأنی و انشائیه، همین چیزی که آقای آخون نمیخواد زیر بارش بره. یادتون باشه اینم قبلا جواب داد به جوابی که لا یفهم و ظاهرا احد، جوابش این بود که میگفت فعلی دو رقم داریم، یک فعلی یعنی از رو اراده از رو کراهت برخواسته از منشأ نفسانی، یک فعلی یعنی لو علمه لتنجزه. به عبارت دیگه لو علمه کراهت میاد تنجز میاد همه مبادی حکم میاد، ولی اگر ندانی نمیاد. فعلی به این معناست، لذا ما نمیگیم فعلی نیست. از جواب استادمونم شیخ انصاری کمک نمیگیریم به خاطر اشکالاتی که داره، ایشون دشمنی نداره با حرف منطقه میگه اون اشکالاتی داره اما این فعلیه. عبارت نگاه کنید هیچ کدام نه با راه دیگه بریم حال بعد عرض میکنم فلا محیستی مثلهی. بارها دوستان عرض کردیم که فهمیدن روش یک بحث در واقع نصف پیشرفت نصف بحث پیش میکنید. اگر یه مسئله رو میخوایم وارد بشیم ما بدونیم چجور باید وارد بشیم. امروزی ها میگن روش شناسی متدولوژی دیگه، بشناسیم روش این بحث رو، یعنی ورود بحث رو و خروج بحث رو. این راهه و من معتقدم ورود و خروج این بحث این نیست. بشنگانی؟ این نیست اصلا. ورود و خروج این بحث اینه که ما اول بریم در محیط عقلا. شما فکر می‌کنید عقلا اینها رو ندارن؟ یعنی عقلا نمیان یه احکامی درست کنن بعدم یه راههایی برای این احکام قرار بدن؟ اینطوری دیگه. اینا خود چیزی نیست که شرع آورده باشه. این خود بحث احکام هیج و نفاس و استحاضه نیست که شرع جعل کرده باشه. اینا بحثای امور عقلاییه دیگه. همه عقلا در تمام نظام‌های حقوقی مدون قانون دارن و یه راههایی برای کشف این قانون. اول باید این سراغ محیط عقلا مش می‌کنید، بعدن بریم سراغ نصوص ما. مثلا این آقای استادن آقای آخون که جعل حجیت، جعل قانون، یکی جعل حجیت، یکی جعل حکم ظاهر. خب باید ببینید اصلا لسان ائمه چیه. اگر امام در خبر واحد فرموده باشن هر چه یونس ابن عبدالرحمن بگه حکم الله، مثلا این میشه دیگه جعل حجیت. این جعل چیه؟ حکمه، حالا حکم ظاهر. اما اگر گفته باشن هر چه یونس ابن عبدالرحمن بگه ما عمل کنید، این راه به واقع هست، حالا از باب غلبه، از باب تحکیم جعل، این میشه جعل حجیت. تازه من عرض نمی کنم آخر مراجعه به نصوص و بعضی ها پیشنهاد دادن که این جوجه ها ببینیم لحن نصوص، مثلا من معتقدم خیلی لحن نصوص هم کارساز نیست، چون نصوص یه چیزیست که هر کسی همون که خودش میخواد میفهمه. اینجا باید راهی بریم که متاسفانه اصلا در کلمات دیده نشده تا الان که من خبر دارم، مراجعه به محیط عقلا. مش میکنید عقلا وقتی یک حقوقی رو جعل میکنن، تکالیف رو جعل میکنن، بعد نسبت به راههایی که برای اون قرار میدن، این راهها چیه؟ آیا تصمیمه؟ آیا جعل منجزیت؟ این راهش و الا به این شکل ها دوستان هیچ وقت تمام نمیشه، هی بالا پایین بالا پایین. اینه دوستان راه. حالا من میخواستم آخر کار عرض کنم، حالا البته من نتیجه رو نگفتم، فقط روشه ورود به بحث. با شما ببینید وقتی ما از اون راه وارد شدیم هم اشکالا رو بهتر، چه بسا واقعا بحث اشکالات وارد بشه. اگر از خوبات بفرست نیست باید جواب بدین. جواب ابن قبر رو نباید با اینجور حسیات و تخمینات، جواب ابن قبر باید دستشو گرفت بردش کجا؟ در محیط عقلا. میگن عدل دلیل بر وقوع شی در امکانش وقوعشه. بگیم آقا این واقع شده در حقوق فرانسه، واقع در حقوق بلژیک، واقع در حقوق نظام های حقوقی، اونا چیکار میکنن؟ تموم شدن. اینا عرض کردم دوستان، همش به نگاه گلایه نگاه نکنید، به این عنوان که مهمه مدیریت بحث، ورود و خروج، شیوه بحث، روش بحث رو بفهمیم، چجوری بحث رو برگزار کنیم. فلا مهیس فی مثلهی، راهی نیست در این دو موارد مگر ملتزم بشیم. این مرحوم آخون هر دو لامحیص داره، این آقای مروج همیشه ایراد داره، میگه یا الاشو باید بردارید یا ان رو باید برداره. راهی نیست در این موارد مگر، فراری نیست مگر از التزام. شما که نمیخوای از این فرار کنی، میخوای اینو پیشنهاد بدی، پیش میکنی؟ حالا چاره ای نیست مگر این که ملتزم. اما در اینا ما تو فارسی میگیم دیگه، هم تو میگیم هیچ چاره ای نیست مگر این که، مگر از این که ملتزم بشیم. بشون هم خب خراسانی است. الا به عدمه بیش کنید آقا نره آخه این بحث این حساس امروز دار من برات همه جا صدا میام. این مال یه بعدشه. خب اجازه بدید یه خنکش نکنم. الا گوش کنید آقا، الا به عدم انقضاء الاراده اول کراه فی بعض المباد العالیه ایزن کما فی المبدع العلا. آقا هیچ راهی نیست مگر این که ملتزم شویم که وجود ندارد. این کلمه انقضا یعنی وجود، عدم ظهور، عدم وجود. نمیدونم اصلا غیر ایشون هم کسی هم این کلمه رو به کار میبره یا نه، تو عربا که من ندیدم و تو این عربای فارسی هم ایشون خیلی به کار میبره. به عدم انقضا، یعنی عدم ظهور، عدم وجود اراده یا کراهت در برخی از مبادی عالیه، یعنی وجود نداره، چنانچه در خدا هیچ جا وجود نداره، کما فی المبدا الاعلی هیچ جا وجود نداره. از شما سوال می‌کنم نسبت به این جعل اباحه وجود نداره یا نسبت به اون واقعه؟ نسبت به کدام وجود نداره؟ آخه بنا شد اباحه، اباحه واقعی باشه، جعل شده باشه، ولو لمصلحت فی، پس باید دیگه نسبت به واقع دیگه، من انتظار داشتم اینو بگید دیگه، نسبت به واقع. لکنهو، اینم قرینش آقا، لکنهو لا یوجب الالتزام به عدم کون تکلیف الواقعی به فعلی. لکن این سخن من هو رو به چی میزنید؟ عدم انقضا. این عدم انقضاء اراده یا کراهت در مبادی عالیه و در خدا نسبت به واقع موجب نمیشه که ما ملتزم شویم که نمیباشد تکلیف واقعی فعلی. نه خیر، تکلیف واقعی فعلی هست، فعلی هست، یعنی پشتش اراده است، پشتش کراهته. نه، این که گفتیم الان گفتیم نیست، به معنا کونهی علا صفتن و نحوین لو علم به المکلف لتنجزه علی کسائر تکالیف فعلیه الذی تتنجزو به سبب، بخونید، قطع به ها. پس فعلیه بدون یادتون هست قبلا هم داشتیم دو رقم فعلی داریم، یه فعلی به تمام معنا، یه فعلیه همین که اگر من عالم بشم اراده میاد پشتش، کراهت میاد، فعلیه من جمعی الجهاد. نه اونجور نیست، ولی بازم فعلیه. میگیم منظورتون از فعلی یعنی چه؟ که میگید فعلیه، باز میگه و کونه فعلی یا انما یوجب البعث از زجر به نفس نبویه ول ولویه فیما اذا لم ینقده فیها الاذن لعجل مصلحت انسی. ببینید میگیم فعلیه، فعلی میدونید یعنی چه؟ همین که الان گفتیم، یعنی اگر عالم شدی اراده قانونگذار پشتش هست. حتی قانونگذار که میگیم نباید بگیم خدا، چون بنا شد اراده رو در خدا به کار نبریم. حالا نمیگیم، میگیم پیغمبر و امام، اراده هست. ولی خب اگر ما عالم نشدیم این اراده نمیاد، به جاش اراده به چی تعلق میگیره؟ به همون اباحه، اذن در فعل تعلق میگیره. پس یه اراده، یه اراده، اونم اراده به فعل، به همون ترخیص دیگه. رضا میگه و این که فعلی باعث میشه که بعث و زج محقق بشه. برخی میگن بهتر بود به جای بحث و زد بگید که اراده یا کراهت، چون قبلا گفت این وجود نداره. ولی و کونه فعلیا انما یوجب الاراده اول کراهت، برای فهمیدن بهتر، ولی برای دقت همین بحث و زد بدونید. ایشون چون نخواهد یه هر حکم فعلی، هر حکم فعلی کنارش بحث و زد رم هست دیگه، میگه منظور من از این فعلی اینه که این موجب بحث و زد میشه در نفس پیغمبر یا امام، اونجایی که طرف با خبر شود، به عبارت دیگه اونجایی که ظاهر نشود در نفس پیغمبر و امام اذن به خاطر مصلحتی که در اذن هست. کجاست که دوستان اذن داده میشه؟ اونجایی که طرف به واقع با عالم نباشه. حالا شما سوال میکنم، بالاخره ایشون زیر بار این معنا رفت که حکم واقعی از فعلیت میفته میشه انشائی و شعنی یا نرفت زیر بار؟ نرفت. لذا میگه فنقده به ما ذکرنا بطلان حرف استادمون شیخ انصاری. با این توضیحات من خب این ما ذکرنای ایشون چی بود؟ همین که ایشون حکم رو به هیچ وجه از فعلیت خارج نکرد، فقط گفت پشتش اراده نیست، کراهت نیست و الا فعلی. فعلیش یعنی جعل شده. اگر شما عالم شدید باید انجام بود، چون شما میدونید دوستان حکم انشائی رو من عالمم بشم مجبور نیستم انجام بدم، ولی این حکم عالم بشم باید انجام بدم، از آن میشه فعلی. فنقده هر به ما ذکرنا که گفتیم از فعلیت نمیفته، این که لازم نیست برای حل اشکال، هرچی کم داره عبارت اضافه کنید، لازم نیست برای حل اشکال ملتزم شویم به عدم کون حکم واقعی در مورد اصول امارات فعلی، و اینکه بگیم انشائیه شعنیه لازم نیست، نخه فعلی هست. ببینید اینجا یه نقطه و یه نفس و ادامه مطلب یه چند خطی دیگه بخونیم. یه کسی میگه آقای آخون، آخه شما چه اصراری دارید که حکم واقعی رو به مرحله فعلیت حفظ کنید؟ شما مثل استادتون بگید اون واقعی شعنیه انشائیه. اینم تذکر بدم، من هی میگم شعنی و انشائی، میدونید که بر اساس نظر شیخ شعنی و انشائی اینا یکیست، ولو به نظر آقای آخون اگه ایشون بگه شعنی با دیگه منظورش اقتضاست، انشائی مرحله بعد از اقتضا بر اساس همون مرحله که ایشون حکم و چند مرحله میدونه؟ چهار مرحله میدونه. ببینید آقای آخون میگه من بی جهت نیست که اصرار میکنم حکم فعلی باشه، حکم واقعی بی جهت نیست. دو جهتشو برات میگم، یه جهتشو امروز میگم، یه جهتشو انشاءالله فردا. اون جهتی که امروز میگم اینه که آقای بزرگوار، اگر اون حکم واقعی، اگر اون حکم واقعی که حالا در امارات و اصول وجود داره، اگر اون انشائیه، من مکلف زاده اگر بهش دست پیدا کنم، چه به اصول عملیه چه به اماره، بالاتر حتی چه به قصد، من لزوم متابعت ندارم، نمیخواد برم دنبالش. یادتون باشه اینو روزه اول درس جلد دو گفتیم، گفتیم قطع به حکم انشائی تا چه رسد به زنشو نمیدونم از طریق اصول عملی احیانا بهش برسیم، قطعش گمانش هر چه باشد وجوب متابعت نداره. ما به شیخ انصاری عرض میکنیم، حالا ایشونه که این کاری کرده، میگیم شما میگی که اون حکم واقعی انشائیه، بله مثلا اون میگه انشائیه، ولی اماره که میاد، اماره که میخوره بهش فعلی میشه. ایشون میگه اماره به هر چی بخوره همونو کشفش میکنه. اماره میدونی چی کار میکنه؟ اماره واقع رو روشن میکنه. اگر واقع انشائی باشه بگید آقا بله من عالم شدم که حکم انشائی دارم، خب سنم آزم، چون میدونید تو حکمی که ما باید انجام بدیم اون حکمیست که به مرحله بحث و زد. اصلا آقایون میگن که خیلی ها میگن حکم همون مرحله فعلیتش حکمه، مرحله اقتضا و انشا حکم نیست، حکم یعنی حتمیت. حالا بنده عالم بشم که خدای متعال 20 تا واجب انشا کرده، امام عصر که بیان بیان میکنم، همه 20 تا رو بفهمم، الان متابعتش از من در من لازمه؟ لازمه. میگه من مشکلم اینه آقا. عبارت نگاه کنید، میگه از این ما ذکرنا معلوم شد که لازم نیست ما بگیم حکم در مورد امارات، همین همه حکم واقعی فعلی نیست و انشائی است. این هم اضافه کنید، تا اشکال شود تارتن، اون تارتن بعدیش فردا میاد از صفحه بعد، تا اشکال شود به عدم لزوم اتیان هین ازن، اتیان یعنی امتثال، به ما قامت الامارت و علا وجوبه، حتی به ما قامت الامارت و علا حرمته، بازم لازم نیست من اجتناب کنم، چون میدونید که حکم انشائی چه وجوبی چه حرمتیش امتثال نمیخواد. از شما سوال کنم هین ازن یعنی چه؟ هین ازن اگر واقع رو فعلی فرض نکردیم، انشائی فرض کنیم، ضرورت عدم لزوم امتثال الاحکام الانشائی مالم تسر فعلیه، به عبارت دیگه ولم تبلغ مرتبت البعث و الذر، در حالی که حالا یک کس میگه آقا خب ملتزم میشیم که اتیان لازم نیست، ایشون میگه خدا شهریت رو قطع کنه و لزوم الاتیان به، لزوم اتیان به آنچه که اماره برش قائم شده، مما لا یحتاج الى مزید بیان او اقامت برهانه، چه حرفی شما میزنی؟ این اشکال اول. یک کسی میگه که وقت تمام شده، Thank you.